بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره تماثیل بود، یعنی مجسمه ها، تمثال. مجسمه های شما رو ندارم، عرض کنم که عرض شد که برخی قائل هستند و حرمت در ساخت و خرید و فروش و نگهداری و نظر و در همه مراحل این سوره سبا رو پیدا کنید، آیه 13، سوره سبا آیه 13. عرض کنم که در قبل خودشون کتابن و سنتن و عقلن و اجماعن حرام دونستن. خب طبعا باید از آیات استدلال داشته باشن. آیه اول آیه بود که مربوط به مهاجه حضرت ابراهیم، سوره سبا. حضرت ابراهیم با قوم خودشون و با آذر و حاصلش هم این بود که انتقاد از وقوف بر مجسمه ها بود که ما انتون تحکیفون عرب تماثیل. حالا بحث ما در آیه دوم هست که در ارتباط با حضرت سلیمان، نعمت هایی که به اصطلاح به ایشون دادن، از شاید که عنایت بفرمایید. از یکی دوتا آیه قبل من میخونم که موضوع روشن بشه. نعمت هایی که به حضرت داوود داده شده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتینا داوود منا فضلا یا جبال و عبدی معه و تیره و اولنا له الحدید و نعمل سابقات و قدر فی السرد و عملو صالحن اندیم ما تعملونه بسیر. این مرهدت دا بوده. ولی سلیمان که فرزند ایشون هستن، الریح قدوبه شهران و رواه ها شهر، باد رو در اختیار سلیمان قرار دادیم. صبحانه و شامگاهان، صبح ها بندوده یک ماه راه رو صبح و باد می رفت و برمی گشت، یا مثلا در شبانگاه هم می جود. و اصلنا لهو این القطر، و من الجن من یعمل بین یدیه به اذن ربه. یعنی برخی از اجنه هم در اختیار ایشون بود که به اذن خدا، به فرمان سلیمان بودند. و من یزق من همان امرنا نزخ عذاب سعیر، که حق تخلف نداشتند. یعملون له ما یشاء، این اجنه‌ای که در اختیار سلیمان بودن، هر چیزی رو که سلیمان دستور می‌فرمود اینا انجام می‌دادن و عمل می‌کردن. من محاریب و تماثیل و جفان، یعنی چیزایی که اینا عمل می‌کردن، اجنه عمل می‌کردن. یکی محاریب، جمع محراب، یعنی جایگاه های عبادت مثلا درست میکردن. و تماثیل یعنی مجسمه هایی رو برای ایشون میساختن. و جفان کل جواب، ظرف های بزرگی که ظرفیت زیادی داشت. و قدور راسیات، قدور جمع خدر خدر من مانه دیکه دیگه یا دیکه های بزرگ ایمن رو آل داود شکرن. خب این آیه صریح در این هست که اجنه برای سلیمان تماثیل رو می ساختن به اذن رب با اجازه ایشون. تماثیل جمع تمثال، تمثال یعنی مجسمه. پس این آیه در حقیقت اگر با اصطلاح طلبگی بحث بکنیم، اطلاقش شامل مورد بحث ما میشه. یعنی بحث ما در مجسمه زیروح انسان و حیوان بود، نه مطلق مجسمه. و این داره میگه که اجنه برای سلیمان تماثیل رو میساختن، مجسمه رو میساختن. نگفته است که این مجسمه از انسان بوده، از زن بوده، از مرد بوده، از مثلا اشجار و اسمار و کوه و دشت و بیابون بوده. معلوم نیست این مجسمه ها چنون مجسمه هایی بوده. اطلاق شامل مجسمه زیرو هم می شود. نقشه رو تمثال نمیگن. اینا قبلا بحث کردیم و گفتیم که اون نقوش غیر از تماثیله. تمثال یعنی ممثل یک شیعی باشه، یعنی مثل شیعی. ولذا قد تمثل له بشرن سویا، برای حضرت مریم اون فرشته مثل یک انسان مجسم شد به شکل یک انسان کامل. قد تمثل له بشرن سویا، اینا قبلا بحث کردیم. به هر حال برای ایشون مجسمه می ساختن و اطلاقش شامل به اصطلاح مجسمه های زیروح هم میشه و مجسمه زیروح هم باز اطلاقش شامل انسان و حیوان هم میشه. و بحث ما در مجسمه زیروح انسان و حیوان بود که آقایون قائل بودن من که حرامه و الا سایر مجسمه های غیر زیروح و غیر انسان و حیوان بلا اشکاله. اونی که مورد بحث و قابل به حرمت هستن مجسمه های زیروح انسانیه. باید گفت این آیه به حسب ظاهر به عکس دلالت میکنه بر جواز ساختن به اصطلاح مجسمه بر اساس اطلاقش حتی زیروح از انسان، از زن، از مرد، از دختر، پسر، کوچک، بزرگ، تا برسد به مثلا دشت و کوه و صحرا و دریا و سمار و به قول آقایون سمار و بهار. ولیکن حدیثی و روایتی در باب داریم که این روایت آمده است و تفسیر کرده و تقلید کرده و فرموده که اون چرا که اجنه می ساختن برای حضرت سلیمان مجسمه های غیر زیروح بوده و به خصوص از غیر انسان و حیوان بوده و شامل این اطلاق رو تقلید بکنن با این روایت. نتیجتا آیه به کمک روایت بتونه دلالت بکنه. روایت این هست در کتاب بصائر، از کنم جلد 12 هست، از کتاب تجارت باب 94 حدیث 1. منتهاش خب سند یک ضعفی داره که حالا عرض میکنم. ان محمد ابن یعقوب، ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان علی ابن حکم، ان عوان ابن عثمان، تا اینجا اینا همه شناخته شده و خوب هستن. منتهاش بعد از عوان ابن عثمان داره که ان ابی العباس، ان ابی عبدالله فی قول الله عز و جل. این آقای ابی العباس رو ما هرچی گشتیم نتونستیم پیدا کنیم، فقط توی جامعه در کنو الفا یک سطر دربارش فقط نوشته شده است که عبدالعباس حتی طبق معمول اسمش چیه و مثلا جیور آدمی و اینا که در کنو الفا معمولا میگن درباره ایشون فقط نوشته است که عبدالعباس روا عن علی علیه السلام در یک حدیثی در ارتباط گاوا کجا همین و دیگه اصلا دربارش هیچ چیزی حتی اسمش چیه مثلا این چون ابی و ابو اموینا از کنیه و به اصطلاح القاب و کنا هستن اصولا ما صدر به اب و ما صدر به ام کنیه است و توی کنا و القاب باید پیدا کرد در هر حال ایشون مجهوله و لذا سند یه مقداری ضعیف هست اما در این حال از حضرت صادق سلام الله علیه نقل شده حضرت فرمودن که من ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل حضرت صادق درباره این آیه فی قوله عز و جل یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل والله ماه تماثیل الرجال و النساء ولکنها الشجر و شبهه این خیلی صریح است که حضرت تقریبا قسم یاد کردن که این تماثیلی که اجنه برای حضرت سلیمان می ساختن این از زیروح و انسان و رجال و نسا نبوده اونم با قسم جلاله لسان لسانیست که خیلی محکم بخواد بفرماید که مسلمن این تماثیل که برای ایشون می ساختن از زیروح نبوده الله ماه یه تماثیل و رجال و نسا ولیکن از شجر و شبهه حالا قبل از اینکه جواب این روایت یا وضع روایت رو ببینیم یه روایتی داریم که البته این در تفسیر کشاف آمده اهل سنت نقل کردن مرسلم هست و دارد که در جلوی تخت ایشون سلیمان چون علنا له الحدید اصلنا له الحدید و علنا له الحدید و باد در اختیارش قرار گرفت و حکومتی بهش داده شد که به هیچ کس دیگه چنین حکومتی داده نشده در این حال تو این روایت داره که انهم عملوا له اسدین فی اسفل کرسیه و نسرین فوقه دوتا شیر ساخته بودن اجنه برای سلیمان در دو طرف ورودی به اصطلاح جایگاه و تخت سلطنتش و نسرین نسر یک پرنده است پرنده مخصوصیه اونطور که المنجد میگه و عکسش هم اتفاقا داره من مراجعه کردم بنام چجوره عرض کنم که البته ایشون میگه که در تیزبینی ممتازه حتی از عقاب هم تیزبین تره و در پرواز برای ارتفاع از هر پرنده ای ارتفاع بیشتری داره این معلوم میشه این امتیازها رو داشته که اجنه برایشون دوتا از این نسرین هم در دو طرف بالای به اصطلاح کرسی او ساخته بودن فیضا اراده ان یسعده بسط الاسدین لهو ذراعیهما و ازا قعده ازله النسران به اجنهتیهما موقعی که میخواسته ایشون بره بشینه رو تختش این دوتا شیر مثلا دستاش نباز میکردن روایت مرسله است البته و موقعی که مینشسته این نصر این پرنده مخصوص قیمتی جسه بزرگی هم نداره ولی این امتیاز رو در چشمش و در پروازش در جهت ارتفاع گفتن فوق همه پرنده هاست و تیزبین تر از همه پرنده هاست. وقتیشون می نشسته این دوتا نسر در حقیقت بالهاشون رو می گستراندن در بالا سر ایشون. خب این تمثال یا روح داشته، این روایت که مرسل تمثال دیگه نمیتونه باشه، این روح داشته اگر روایت هم باشه، این خارج از بحث ما میشه. یعنی به این روایت نمیشه نقض گرفت و گفت که پس معلوم میشه مجسمه ساختن اجنه برای به اصطلاح آقای سلیمان، نه واقعا دوتا شیر زنده طبیعی چون همه چیز در اختیار ایشون بود، بنا در ورودی به اصطلاح کاخ سلطنتش دستاشون رو مثل و کلب هم باستون زراعه هلیل وسید اینا زراعهشون رو یعنی دوتا دستاشون رو باز میکردن برای ورود ایشون و اون نصر هم چیز میکرد. پس این روایت رو باید بذاریم کنار، خیلی مهم نیست. اما اون روایت اولی صرف نظر از سند و مسئله ابوالعباس، حضرت قسم یاد کردن که والله ما هی تماثیل الرجال و النساء ولکنها الشجر و شبهی، اون چیزی که اجنه می ساختن یعملون له محاریب و تماثیل، تماثیل برای ایشون می ساختن. اما امام معصوم قسم یاد میکنن که این تمثال‌هایی که اینا میساختن انسان و حیوان زنده و روحدار نبوده است، بلکه شجر و مثلا امثال اینها بوده، ولیکن ها از شجر و شبهی. بنابراین آمدن گفتن که این آیه به کمک این روایت یدل بر حرمت ساختن مجسمه زیروح رجال و نساء. طبعا حیوانات هم همین جوره دیگه، باید گفت که اون هم ملحق به رجال و نساء هست، چون در باره رجال و نساء ایشون قسم یاد کردن امام، نتیجتا دلالت بکنه بر حرمت. یعنی استدلال کردن قائلین به حرمت از کتاب خداوند به این آیه دوم و گفتن این آیه دلالت میکنه بر حرمت. حالا واقعا باید دید که این دلالت بر حرمت میکنه. اولا اجنه تماثیل میساختن. خب در شریعت حضرت سلیمان چیزی حلال بوده حرام بوده، خداوند هم نقل کرده حلال و حرامش خیلی معلوم نیست، شاید حلال بوده در شریعت ایشون، صرف نقل در قرآن کریم که دلیل بر حرمتش در زمان ما نمی کنه، در دلیل بر حلیتش در زمان ما نمی کنه که اگر قرآن نقل کرد که برای سلیمان مجسمه می ساختن، خب باد هم در اختیار سلیمان بوده، آهن هم در اختیار سلیمان هم بوده، نمیدونم برای زره ساختن دستور این بوده که از این آهن روان و نرم می تونی زره های مخصول سلیمان، یا دیکای بزرگی مثلا قدور راسیات دیکای بزرگی براشون می ساختن. حالا برای هرچی بوده نمیدونم اجنه. من حاشیه برم اینجا، یک حاشیه بدی نیست که بعضیا با استفاده از اجنه و ارتباط با اجنه که اون خودش یک فنیه و یک علمیه و یک تشکیلاتی داره و به راحتی هم نمیشه با اجنه ارتباط برقرار کرد، بعضی ها گول این ارتباط ها رو میخورن، مثل همین آقایی که در قوم بعضی مثلا حتی طلبه تحصیل کرده، واقعا آدم تعجب میکنه، ما تو اخبار و گزارش ها وقتی میخونیم تعجب میکنیم. حالا من کاری با اون ندارم، ولی بله اگر کسی با اجنه ارتباط برقرار کرد، اجنه هم من هم المسلمون و من هم الکافرون، متن قرآن کریم هست که بعد از اینکه در متن قرآن داره که اجنه وقتی اسلام آوردن، وقتی قرآن رو شنیدن، آیات قرآن رو شنیدن، گفتن این چیز عجیبی هست و بالاخره بعضیشون ایمان آوردن، بعضیشون کافر شدن و تو اجنه هم آدمای شرور و آدمای کافر هستن، آدمای مؤمن و مقدس و خوب هم هستن. وقت کسانی که میخوان کلا سر دیگران بگذارن با شرور از اجنه ارتباط برقرار میکنن. و در حقیقت من اینجا یه دو جمله بگم عیب نداره که مخصوصا طلبایی که جوانتر هستن بیدار باشن که از نمیدونم یه خواب دیدن و از یک کار عجیبی کردن فورا فکر نکنن که این آقا امام زمونه یا پسر امام زمونه. این آقای که ادعا کرده که من مثلا امام زمونم و چنین و چنانم، خب اصولا تشکیلات مهدویت باید جواب حرفا رو بده. حالا در تشکیلات مهدویت هم خوشبختانه جوابهایم دادن، کتابهایم نوشتم، ولی آدم میشنوه که در همین قوم بعضی از مثلا طلبه‌هایی که کم فرزن نیستن، من خیلی تعجب کردم. ولی وقتی دوبار کردیم معلوم شد که اولا شبیه داستان بهایی هاست و ریشه انگلیسی داره و ثانیاً از همین علوم غریبه استفاده کرده. من یک حاشیه دیگم برم بد نیست، من حاشیه های مختلف من گاهی میرم. من در جوانی یه روز آمدم منزل، دیدم که یک کتابی دست پدرم هست، از این خطای به قول ما تجمع و وجه درم و برهم و جداول و اینا خیلی درش بود اینا. گفتم این چیه؟ گفتن چی کار به این کارا داری که چیه؟ مثلا شما کار به این کارا نداشته باشین. یه هم مباحثه‌ای داشتیم، خدا سلامتش بداره، آقای سید جلال، شاید الان هم حیات داشته باشه نمیدونم، مادر همایون شهر بود. رفتیم مهمان ایشون بودیم. پدر ایشون از علمای برجسته و بزرگ و مورد توجه همه بود، نزد خیلی محترمی بود، خیلی علاقه داشتن. من شنیده بودم که ایشون هم اهل این فن هست که در این از این علوم جداول و از این چیزا استفاده بکنن. به ایشون گفتم که در حالت جوانی گفتم که ما با آقازاده شما خیلی رفیقیم و دوستیم و هم مثلا ما هم مباحثه نبودیم، ولی ایشون توی حجره داشت تو زاویه مرسه سر، منم تو زاویه این طرف بودم، ولی رفت آمد داشتیم و اینا خیلی رفیق بودیم. گفتم یه مقدار این چیزا رو یاد آقازادتون هم بدی. ایشون گفت حالا که میگی بذار من برات بگم، یاد او که نمیدم هیچی، اینا جوانن، اینا نادانن، اینا نمیدونن، من خودم هم پشیمانم که چرا اینا رو یاد گرفتم و هیچ وقتم عمل نکردم، یک بار در عمرم عمل کردم و بعدم پشیمان شدم. گفتم چطور؟ گفتن بله، یک فرمانده لشکری بود در ارتش، یک چیزی ازش گم شده بود، رو بوده بودن ازش، بلاخره خیلی این در اون در زده بود، دزد و نتونسته بود پیدا کنه، وگر کم کم رسیده بود به جایی که حیثیت خودش در خطر بود و میخواستن خودش رو تنبیه بکنن و باید مقاماتش هم از دست میداد. و الان هم قبرش در خمینی شهر خیلی مورد احترام اون مردم هست. خیلی مرد عجیبی بود و کارهای خاصی هم داشت، خیلی هم مرد خدا بود واقعا. گفتن که نمیدونم کی بهش گفته بود که فلانی میتونه دزدا پیدا کنه، مد سراغ ما و التماس و التماس که هرچه من گفتم من وارد نیستم، من بلد نیستم، من نمیدونم، گفت نه شما میتونی و حیثیت من در خطر هست و زندگی من در خطر هست و برای رضای خدا این کارو بکنی، من به هیچ کسم نخواهم گفت و چنین و چنان. گفتن که در اثر اصرار، من گفتم فقط یک راهنما میتونم بگم بهت، ولی دزد بهت نشون نمیدم، فقط بهت میگم داخلی بوده یا خارجی بوده، بعد خودت رو پیدا کن دیگه، حداقل دایرهشو محدود میکنم. بعدم یه بررسی کردم گفتم داخلی بوده، رفت بلافاصله پیدا کرد، از نزدیکان هر دوروبری های خودش بوده بلافاصله پیدا کرد و نجات پیدا کرد. و بعد هم اون شخصی که دستگیر شد پیگیری کرده بود و فهمیده بود که این آقا اومده است در با ما ارتباط پیدا کرده و از طرف ما پیدا کرده و هر روز مزاحمه با حق و درد سر برای من درست کرده و من تصمیم گرفتم که هیچ وقت برای هیچ کس عمل نکنم، یاد این بچه هم نمیدم. خدا همشون رو رحمت بکنه. علوم غریبه علوم خاصیه و برخی از علمای بزرگ ما داشتن و البته هر کس هم این کتابای چهار تا خط و جدول و اینا باشه، اینا نمیشه گفت علم غریبه میدونه، ولی خب خیلی ها فریب میدن و کلا سر اشخاص میگذارن. بله، بعدم من یه وقتی بالاخره بعدها که یه مقداری جلوتر آمدم یه وقت از مادرم پرسیدم این پدرم این نوشته هاشون چی کار کردن، این کتاب و این نوشته ها. گفتن یه روزی همش رو ریز کردن، پاره کردن، رشیدن و ریختن به چشمه آبی بود در نزدیکای منزل ما در اصفهان، ریختن در آب و گفتن میخوام دست فلانی نیفته و فلانی گرفتاره، یعنی من، چون طلبه شده بودم و در جوانی هم آدم میره دنبال این چیزها، دست فلانی نیفته و خودش گرفتار این چیزها نکنه، این کارا اصلا مصلحت نیست و خوب نیست. حالا این شخصی هم که الان موجب گمراهی کسانی شده است، من تعویض ازش نمی کنم، ولی بعضی طلبه های جوان گرفتار شدن، اولا ریشه در انگلستان داره بنابر تحقیقاتی که انجام شده است، من از مدرک معتبر میگم، و شبیه داستان بهایی ها که به اصطلاح سید ساده‌ای رو که بنده خدا یه مقداری خیال میکرد که مثلا تحریکش کردن و داستانش دورانیه ادعای امام زمان کرد، البته او دیگه وضعیتش بعدها کاملا روشن شد. اینم روشن شده است الان، یه تعدادی کتاب دربارش نوشتن، ولی گمراه کرده ادعی را هم در شهرهای مختلف از جمله در قم، و بیشتر ناراحتی ما من در قم هم که با اجنه ارتباط میکردن. سلیمان نبی یک ملکی از خدا خواست که به احدی به غیر از او داده نشه و از این جهت اجنه هم در فرمانش بودن، هم شرورشون، هم مؤمنینشون، هم غیر مؤمنشون، اجنه در اختیارش بودن، همونطور که باد در اختیارش بود. قدوه ها شهران و رباقه ها شهر که یک ماه راه رو مثلا ایشون صبحانه میخواست بره و با باد میرفت و برمیگشت مثلا. خب این سلیمان اجنه در اختیارش بودن. این اجنه تماثیلی میساختن، خب تماثیلی میساختن، این تماثیل از انسان بوده، از مثلا بشر بوده، نبوده. امام میفرمایند که امام فرمودند که والله لم یکن من الرجال و النساء بل کان من الاشجار. خب یعنی اجنه این کارو نمیکردن. خب این دلالت میکنه بر این که اگر میکردن حرام بوده، یا از این حد، از این روایت شما میفهمید که یعنی امام خواستن میگن ساختن مجسمه انسانی حرامه. خب اگر حرام بود خودشون میفرمودن که حرامه دیگه، فرمودن اونایی که اجنه میساختن برای سلیمان رجال و نسا نبودن. خیلی خوب، حالا رجال و نسا ساختنش هم برای اونا هم برای ما حلاله یا حرومه؟ به نظر ما روایت ساکته، روایت هیچ دلالتی نه برای اثبات داره نه برای نفی داره. بله، میگه به حضرت فرمودن والله لم یکن اونی را که میساختن من الرجال و النساء. اما لوکان حرام بوده یا نه؟ نداره. اگر الان اگر کسی بسازه حرام یا حلاله؟ این روایت نداره. از این روایت نمیشه استفاده کرد که به اصطلاح ساختن مجسمه حرامه و یا حلاله، فرق نمیکنه. نه این طرفش دلالت داره نه اون طرفش دلالت داره. این فقط تفسیری است در باب ما یعملون فکانو یعملون له محاریب و تماثیل. این تماثیل به اصطلاح بشر نبودن، انسان به اصطلاح رجال و نساء نبودن، بلکه درخت و اشجار و نمیدونم اسمار بودن. خب حالا اسمار و اشجار بودن و بشر نبودن، یعنی ساختن بشر حرامه.
از اینکه امام تصریح فرمودن که این شجر بوده و زیروح نبوده کشف میشه که این انسان نبوده.
از کجا کشف میشه؟
از همون
کلام حضرت امام فرمودن ولیکن ساختنش بشرش حرامه.
مفهومش اینه که حرامه دیگه.
نه دیگه مقصودش نیست که حرامه. ما تو دل امام نبودیم، تو دل امام هم نیستیم. امام هم زبون داشتن و مخصوصا هم میتونستن هم صریحا بگن. فرمودن اینایی که اجنه می ساختن برای سلیمان، آدم مجسمه آدمی نبوده، مجسمه درخت شجر بوده. خیلی خوب، بسیار خوب، مجسمه آدمی نبوده. حالا مجسمه آدمی حرامه؟
چه لزومی داره
از این روایت استفاده میشه حرامه؟
امام بفرمایید که این مجسمه شجر بوده، درخت
بله مجسمه شجر بوده،
بله روح نبوده،
مجسمه نبوده، خب اون نبود.
منظور امام چی بود از این؟
می‌خواستن بگن زمان سلیمان اونا رو که اجنه می‌ساختن بشر نبوده. یعنی مجسمه آدمی رو زیرو نبوده.
خب همین که زیرو نبوده یعنی حلال نبوده برای سلیمان.
چرا حرام بوده؟ چه دلیل داره؟ چه می‌دونیم حرام بوده؟
امام تصریح می‌کنن که درخت بوده.
تصریح می‌کنن درخت بوده. بله درخت بوده، آدم هم نبوده. اما آدم حرومه یا حلاله؟ درخت حرومه یا حلاله؟ حرمت و هدیت. بله اینقدر که شما میفرمایید ما هم استفاده کردیم، دیگران استفاده کردن، اما بیننا و بین الله این دلالت بر این که مجسمه انسان حرام است دلالت نداره.
خب آیه شریفه قرآن میفرماید حرام
کجا میگه؟
ان الخمر و
المیسر. آیه شریفه میفرماید برای سلیمان اجنه مجسمه میساختن، اطلاقش میگیرد مجسمه آدم رو با اطلاق.
بعدم
ما نمیدونیم، ما اصلا خبر نداریم. اولا این روایت رو قبول نداریم. ببینید بحث طلبگیه، بحث علمیه، بحث همینجوری نیست که نمیخوام که رسیده بگیم حلاله یا حرومه که از پیش خودمون که برای سلیمان اجنه مجسمه میساختن. امام گفتن اون مجسمه ها از رجال و نساء نبودن، از اشجار بودن. خیلی خوب، حالا چی؟
همین
چیز پرداختم بودن که عجب، یعنی حالا
مفهومش اینه که از انسان دیروح نبوده، همین انسان ما کشف
میکنم با روح نبوده. اینایی که نصر مگه با روح اگه بوده اشکال داشته؟ مگه با روح اگه بوده اشکال داشته؟ باید میفرمودن اگه با روح بوده اشکال داشته. نه 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 نگفتن امام، نگفتن با روح اشکال داره. امام نگفتن
زیروح نبوده.
این شرط میکنه که ذهن سائل، شاید در ذهن سائل این بوده که
اینجا سوال نه هم بحث همینه، اینجا سوال نشده.
اگر
سوال نشده اگر سوال بود بله اتفاقا همین این نکته دقیقیه که شما بهش توجه کردید. اگر سوال بود از امام میبایست امام جواب رو کاملا میفرمودن. سوال نیست. یک مفسری از تفسیر به اصطلاح مفسری آمده است گفته است که امام صادق در یه جایی فرمودن که ما کانو یعملون ما کانو من الرجال و النساء. همین کسی هم سوال نکرد و حضرت جواب داده باشن. اما اون حلال است یا حرام است؟ نه حلال است نه حرام است، یعنی این دلالتی نداره، نه بر حرمت نه بر هدیت. من نمیگم دلالت بر هدیت داره، من میگم دلالت نداره.
نه نه
خیلی خوب شما میفهمید دلالت داره، من میگم هیچ دلالت نداره. الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسون ولی کل رجسون حرامون. همون خمر فیه منافع للناس، همون آیه میگه در فیه منافع للناس، همین رجس فیه منافع للناس. نه من چه میدونم، من چه میدونم حلال و حرام دلیل میخواد. همینجوری نمیشه گفت حلال یا حرومه. نه همینجوری نمیشه گفت. اولا اون آیه مورد بحث نیست. انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام. انصاب یعنی چه؟ انصاب رجسون یعنی نه، انصاب یعنی نسب، نسبت دادن و به اصطلاح منسوب کردن کسی به کسی و مرتبط کردن و بدون اینکه مرتبط باشه. این انصاب من اگر منصوب انصاب اینه با ساد که نیست که با سینه انصاب. ولی از به قولشون بله یعنی قره هایی که میانداختن برای ذبح کردن یک مثلا قربانی وقتی میخواستن قربانی بکنن به نام این حیوان در بیاد به نام اون حیوان. الان ما در اون یه بحث نداریم. اون آیا هیچ دلالت نداره. اون آیا نه است با تن نه کنجرا رسم نمل شیطان. بله رسم نمل شیطان. یعنی معنیش این است که اگر شیطانی باشد حرام است. همون آیه را هم اگر بخوایم بحث کنیم. شیطان عدو و آدم است. کار بدم میکند. آدمم گمراه میکند. اما هر چیزی که رد شد و من عمل شیطان شد نمیشه گفت حرام است. باید حرمتش ثابت بشه. باید بدونیم که بالاخره حرام است یا حلال است. اصل اولیه میگوید حرام است. عمل شیطانی حرام است. بله همین اذنام و همین اسنام اگر شیطانی باشد حرام است. بله این اسنام پرستشش حرام است. بله درسته. اسنام همون آیه هم که شما دارید میگید دارم میگم. اولا ما سراغ اون آیه نرفتیم ولی فرض کنید اون آیه هم کسی هم استدلال نکرده. ولی فرض کنید اون آیه که شما میگید اسنام رسون من عمل شیطان یعنی پرستشش حرامه. ما هم قبول داریم پرستش مجسمه حرامه. عمل شیطانیه.
نگهداریش
چه حرمت داره؟ نه چه حرمتی داره یه مجسمه قشنگی و گذاشته باشن یه جای
تماشا آیه مطلق نیست.
من عمل شیطان یعنی عمل شیطانیش حرامه ولی عمل غیر شیطانیش چرا حرام باشه؟ یعنی پرستشش حرامه. الانم آخه شما که دیگه مهمتر از امام نیستید که همین امام الان میگه نه با اینکه من عمل شیطان حلاله. همین من عمل شیطان حلاله. چرا حلاله؟ برای اینکه دلیل بر حرمتش نداریم. چرا؟ برای اینکه این روایت اساس سند نداره. سند هم داشته باشه دلالت نداره. این روایت نمیگه حرام یا حلاله. این روایت میگه اونا که میساختن بشر نبودن. درخت و شجر بودن. خیلی خوب. من چه میدونم اونا که میساختن چی بودن. امام هم گفتن بشر نبودن. خب نبودن. بسیار خوب. حالا اگر بشر رو بسازن حلال یا حرام نمیدونیم. نه اثباتش نه نفیش. از این نمیشه استفاده کرد. مگر دلیل جدایی داشته باشیم. حالا میرسیم به روایاتی میرسیم که اون روایات صریح‌تره و اونا رو هم باید جواب داد. بنابراین این دلیل دوم آقایون از آیه شریفه اینه که اجنه برای سلیمان تماثیل میساختن. امام معصوم فرمودن این تماثیل از زیروح نبوده است. اینا درست قبول داریم. خب این معناش این است که یعنی ساختن تماثیل از زیروح حرام است مطلقا یا فعل جمله؟ فعل جمله ما قبول داریم. فعل جمله یعنی برای پرستش. ساختن مجسمه برای پرستش قطعا حرام است. الان هم میگیم حرام است. الان هم اگر مجسمه بسازن که بخوان بپرستن حرام است. ولذا در جایی که بت پرستا هستن ساختن مجسمه حرام است. اما در جایی که مجسمه رو می سازن لتعلیم یعنی برای یاد دادن برای شناسوندن که نسل مثلا یک پرندهی که الان اسمش اینجا تو این روایت آمد تو اون روایت مرسله آمده بود این نسل با کبوتر فرقش چیه بخوان تعلیم بدن یه مجسمه می سازن میگن نسل اینه کبوتر اینه و کبک اینه مثلا دوتا حیوان دیگه هم هستن که خیلی عشق بازن و ما ها بهش میگیم نمیدونم چی همیشه هم زن شوهر به اصطلاح نخاشون توی دهنه هم دیگه هستن از هم جدا نمیشن همیشه یه جایی هم که باشن به اصطلاح اونجا رو فراموش نمی کنن. ما در تهران داریم یه جایی افتشون رو توی منزلی اصلا نیست که خونه و زندگی مال ایناست و هیچ وقت هم از هم جدا نمیشن یه پرنده مخصوصیه خب جدا بودن انواع و اقسام پرندگان رو بخون تعلیم بدن مجسمه بسازن بگن این کبوتر اینجوریه نسر اینجوریه عرض کنم که عقاب اینجوره فلان حیوان اینجوره و در حقیقت برای تعلیم باشه این اشکال داره
نقشه بکشن
چی؟ نقشه میتونن بکشن بله مجسمه میتونن بسازن نقشه میتونن بکشن مجسمه میتونن بسازن میدونم نقشه میتونن بکشن اما مجسمه حرامه و خس کجا حرامه باید دلیل در حرمت داشته باشی بنابراین این آیه با به اصطلاح به کمک روایت نمیتونه دلیل بر حرمت باشه نمیتونه دلیل بر حلیت هم باشه، من قبول دارم این طرف همینه، یعنی ما نمیتونیم بهش اطلاق کنیم که حلاله، نه ما نمیتونیم که حلاله، اما مهم روایت در حقیقت عرض کنم که معروفیست که مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مکاسب آوردن، روایت عرض کنم که اسم کتاب معروفی که شرح مرحوم مجلسیه چیه اسمش؟
تحف
العقول. بله تحف العقول، روایت معروف تحف العقول، بله اینجا به اسمش هست تحف العقول، روایت معروف تحف العقول رو الان نمیرسیم، من متن رو میخونم و انشاءالله در جلسه بعد بحث میکنیم. مهم از این روایت اگر تونستیم درست ردشیم تقریبا بحث تموم میشه، وگر نه در از آیات از کتاب نیست، اما عقل و اجماع و اینا رو بعدا میرسیم که اونا خیلی تموم نیست. روایت این هست که روایت المعروف فی تحف العقول عن صادق علیه السلام انه سئل عن معایش العباد فقال جمیع المعایش کلها من وجوه المعاملات فیما بینهم مما یکون لهم فیه المکاسب اربع جهات و یکون منها حلال من جهتن و حرام من جهتن الى قولهی و اما تفسیر و صناعات، چون یک فکری تفسیر داره مفصل و شیخ نقل کردن در مکاسب مفصل نقل کردن در خود تحف العقول هم ملاحظه می فرمایید و اما صناعات فکل ما یتعلم العباد او یعلمون غیرهم من اصناف صناعات مثل الکتابه و الحساب و تجاره و سیاغه و سجا و سراجه و البنا و الهیاکه و القصاره و الخیاطه و صنعت و صنوف تصاویر، یعنی ساختن اقسام به اصطلاح تصاویر مالم یکن مثل روحانی، اینجا داره که مالم یکن مثل روحانی که اگه روحانی باشه اشکال پیدا میکنه بر اساس این روایت. این روایت اگر روایت باشه و تموم باشه دلالتش خوبه، ولی اگر حاصل روایت باشه کمی مشکله.
حتی روایت هم در زمان